بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم افضل صلوات المسلین. خیر و مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ادامه نامه 53 نهج البلاغه را در محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه انشالله قرائت خواهیم کرد. امیر المؤمنین بعد از مبحث دبیران، نویسندگان و مشاوران به گروه دیگری از اقشار جامعه اشاره میکنند. قشر مهمی به اسم تاجران و صنعتگران. سلام علیکم و رحمت الله. خب این قسم هم یکی از اون اقشار بسیار تأثیرگذار است در جامعه، کسانی که وجودشون به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام منابع اصلی خیر و رحمت و منفعت برای جامعه هستند، کسانی که اهل تجارتن، اهل کسبن و شاید مهمتر از اونها کسانی که تولید کنندگان سطح جامعه هستند. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود ثم استوس به تجار و ذو صناعات. استوس در مقابل اوسه، هر دو از وصیت است، ولی استوس یعنی توصیه کردن به خود، اصطلاحاً ما میگیم که حدیث نفس کردن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. استوس معناش اینه که حدیث نفس کن با خودت، مراقبت کن، نصیحت و وصیت کن در مورد تاجران و در مورد صاحبان صنایع به خودت. مالک حواست به دو گروه باشد، اول تجار و دوم کسانی که صنعتگرند، پیشه‌ورند، کسانی که تولید کنندگان جامعه هستند. اول نصیحت به خود در مورد اونها و دوم اوس بهم خیرا، به تجار توصیه کن که اهل خیر و نیکی باشند. دقت بفرمایید، این دوتا لفظ رو حضرت در مقابل هم قرار میده. مالک، اول تو باید وظیفت رو انجام بدی. حکومت، اول باید شرایط را برای تجارت خوب، برای تولید خوب فراهم کنه. بعد که شرایط مهیا شد به تاجر و صنعتگر بگه شما هم اهل خیر باشید، شما هم اهل قشه در معامله نباشید، اهل احتکار نباشید، اهل گرانفروشی نباشید. سلام علیکم و رحمت الله. ولی قبل از این که به کسی بخواهی توصیه کنی، به خودت توصیه کن. اول شرایط و فضا را برای تجارت آسوده، تجارت با امنیت فراهم کن، بعد به اونها توصیه به نیکی کن. فرمود تاجران دو گروه هند، المقیم منهم و المضطرب بماله. یک عده ساکنند یک جایی. ما امروز از کسبه یاد میکنیم، کسانی که مغازه‌ای دارن، فروشگاهی دارن، در جایی ساکنند و خرید و فروش میکنند. در مقابل اونها کسانی هستند که المضطرب به ماله. اضطراب یعنی این حرکت، کسانی که مالشون رو بر میدارند، از شهری به شهری، از کشوری به کشوری میرند و بین جاهای مختلف تجارت میکنند. فرمود اینها یک گروه، تاجرانی که یا ساکنند یا در حال حرکتند، و گروه دوم المترفق به بدنه. مترفق از رفق است، رفق یعنی مدارا. رفق را اینجا میشه به معنای همراهی گرفت، کسانی که با بدنشون اونها را همراهی میکنه. اصطلاحا کسانی که کار یدی میکنند، کسانی که از زور بازو تأمین معاش میکنند. حالا اینها یا کارگرانی هستند که به صورت روزمزد کار میکنند، یا تولید کنندگانی هستند که مواد خام را میگیرند و ابزاری تولید میکنند. در زمان امیرالمؤمنین این تولید کننده ها خیلی ساده و ابتدایی بودند دیگه، در حد شمشیر و زره و این مسائل این چنینی. امروزه خب خیلی تولید کنندگان جایگاه مهمی پیدا کردند. حضرت میفرماید مالک حواست به این دو گروه باشه، تاجران و صنعتگران. این سه تا جمله را بسیار بسیار باید با اهمیت بدانیم. حضرت سه تا ویژگی، سه تا جایگاه اینها را در سه جمله بیان میکنه. بعضی از ما تاجر را وقتی که میبینیم با یک نگاه منفعت طلب یک انسان خودخواهی میبینیم که فقط دنبال سود شخصیه، ولی نگاه امیرالمؤمنین به عنوان حاکم جامعه اسلامی اینطور نیست. امیرالمؤمنین کسانی که اهل تجارت و تولیدند را با سه صفت و ویژگی مهم یاد میکنه. اولین ویژگی اینها اینه که فانهم مواد المنافع. مواد به معنای اصول، به اصطلاح منابع اصلی. مالک بدان تولید کننده هر جامعه منبع و کانون اصلی منفعت بردن جامعه است. اینها رو کم نگیر، با اینها بد تا نکن. کسانی که منفعت جامعه در دست اونهاست. حالا حضرت در ادامه توضیح میده که چگونه میشود منفعت جامعه در خرید و فروش است. توضیح میده حضرت انهم مواد المنافع، کانون اصلی منفعت بردن مردم همین کسبه و تجار و صنعتگرانند. ویژگی دوم اینها اسباب المرافق. اینها کسانی هستند که اسباب و وسایل آسایش را تأمین می کنند. چون کسی که تولید کننده است با تولید ابزارآلات زندگی را راحت می کنه، اون کسی که جاروبرقی را اختراع می کنه، اون کسی که خدمات پس از فروش می ده زندگی رو راحت میکنن. چون کسی که تاجر است از شهرهای دور و نزدیک وسایل مورد نیاز زندگی روزمره ما رو تهیه میکنه. فرمود اینها کسانی هستند که اسباب راحتی جامعه، آسایش جامعه در دست اینهاست. و جلابها، جلاب به معنای جلب کننده، جذب کننده. فرمود ویژگی سوم اینها اینه که اینها جلب کننده منافع هستند. علاوه بر این که اسباب راحتی را فراهم می کنند، خودشون جلب کننده منافع هم هستند. یعنی وجود اینها باعث می شود آسایش در جامعه بیشتر بشه. یه وقتی یک تاجری می رود فلان میوه را از یک کشور دیگه وارد می کنه برای ما، خب در این کشوری که مثلا موز نیست ما استفاده میکنیم در آسایشی. این میشه اون مورد دوم. مورد سوم میفرماید تاجر کسی است که به طور خودکار یک عده ای از بیرون توجه به او دارند. این رفت و آمدها، این چیزی که امروز بهش میگن تجارت توریست، تجارتی که در قالب همین رفت و آمد و مراوده ها به وجود میاد، نه تنها جنسی که می آورند آسایش مردمه، بلکه خود اینها باعث شناخته شدن این کشور میشن. ناخودآگاه توریست به این کشور میاد، ناخودآگاه عده‌ای با این شخص، با این تاجر رفت و آمد میکنن و این رفت و آمد باعث میشود سلام علیکم و رحمت الله، این رفت و آمد باعث میشود که این مواد داخل این کشور به بقیه کشورها هم ارسال بشه، مردم بیان با صنایع دستی این کشور آشنا بشن. فرمود اینها وجودشون ذینفعه، بسیار بسیار جایگاه مهمی در رفاه و آسایش و راحتی مردم دارن. من المباعد والمطارح، یعنی و جلابها من المباعد والمطارح. صنعت تاجران کسانی هستند که مواد مورد نیاز جامعه را از مباعد و مطار، هر دو به معنای مکان دور است، از جاهای دور مواد مورد نیاز جامعه را حمل می کنند و به بازار می رسانند. فی برک و بهرک، فرمود نوع تجارت هم مالک چند گونه است. یک عده‌ای تجارتشون بر روی خشکی است، یک عده‌ای تجارتشون در دریاست و سهلک و جبلک، یک عده‌ای در روی زمین‌های هموار حرکت می‌کنند، تجارتشون در زمین‌های هموار، یک عده‌ای تجارتشون در جاهایی است که جبل است، کوه است، صعب العبور است، ولی اینها سختی‌های مسیر را بر خودشون هموار می‌کنند، تجارت رو انجام می‌دن. فرمود مالک اهمیت کار اینها اینجاست، و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها ولا یجترعون علیها. این تجار به خاطر اون نفعی که میبرند، به خاطر اون پولی که به دست میارند، حاضرند به جاهایی برند، به جاهایی سفر کنند که بقیه مردم نمیرند. لا یلتئم یعنی جمع نمیشوند، نمیروند مردم در اونجاها. و از این بدتر ولا یجترعون علیها، اینها به یک جایی میرن که بقیه مردم جرأت رفتن به اونجا رو ندارند. سلام علیکم و رحمت الله. ولی این تجار کار را بر خودشون آسان میکنن، البته در قبال این خدمتی که ارائه میدن سودی هم دریافت میکنن. حضرت در ادامه میفرماید فانهم سلم لا تخاف بائغته و صلح لا تخشى قائلته. حضرت فرمود مالک اگر تو بتوانی تجار را تأمین کنی، امنیتشون رو تأمین کنی، امنیت کاروانشون رو تأمین کنی، اینها کم خطرترین گروه ها برای جامعه. اینها خیلی کاری به کار حکومت ندارن، چون اشخاص مستقلی هستن، جدای از حکومتن، کارشون کار آزادی است، نانخور دولت نیستن. از اون طرف خیلی هم کار به کار دولت ندارن، برای دولت مشکل ایجاد نمی کنن. فانهم سلمون، اینها انسانهای سالمی هستند که لا تخاف بائغته، بائغه به معنای ضرره، حکومت ضرری از اینها نمی بیند، و صلح لا تخشى قائلته، و اینها انسانهای اهل صلحی هستند، اهل دوستی هستند که انسان از فساد و شورش اینها نمی ترسه. در واقع این جمله حضرت، خب ما دیدیم بارها و بارها که کسبه و تجار شورش می کنن، ولی حضرت می فرماید مالک اگر تو بتوانی امنیت اقتصادی اینها را، امنیت تجاری اینها را تأمین کنی، اینها اهل شورش نیستن، چون به خوبی می دانن در شورش تاجران بیش از همه ضرر میکنن. یعنی در وقتی فضای یک کشوری ملتهب شد، به تبع خرید و فروش کمتر میشه، به تبع بقیه کشورها به اینجا سفر نمیکنن، اجازه نمیدن کشتیشون، هواپیماشون به اینجا بیاد. بار اینها در این فضای غبارآلود فتنه در انبارها میمونه، در گمرک ها میمونه، ضرر اصلی متوجه اینهاست. لذا اینها انسانهای اهل صلحی هستن، تا اونجایی که بتوانند، یعنی تا اونجایی که سود براشون داشته باشه ساکتند، خدمتی میکنند و در قبال خدمت سودشون رو دریافت میکنند. فرمود و تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلادک. مالک تو در مورد تجار باید به دو بخش توجه کنی، اون بخشی که همشهری تو هند، در مرکز حکومت هند، جلوی چشم تو هند، کسانی که وضعشون بهتره، تونستن در تهران، در کوفه مغازه‌ای بخرن، بالاخره رفت و آمدی دارن، بعضی وقتا با حکومت تعامل‌هایی دارن. فرمود بله، از کار اینها بررسی کن مشکلاتشون را، چه صنعتگران را، چه تجار را، اونهایی که در محضر تو هستن، یعنی میبینوشون. ولی از حواشی بلاد غافل نشو، اون تاجرانی که در اطرافند، اون تاجرانی که در شهرهای دور افتادن، بعضی وقتها در حاشیه شهرها زندگی میکنن، فرمون اونها هم همون ویژگی مهم تجار رو دارن، درست نیومد در مرکز حکومت، ولی در همون شهر خودش یک رکن نیست، اگر نباشد مردم در تهیه ارزاق به مشکل میخورند، گرفتاری به وجود میاد برای مردم. لذا همه هم و غمت رو برای مرکز نشینان صرف نکن، همون قدری که به تاجر مرکز نشین توجه میکنی به تاجر روستایی توجه کن، همونطوری که به صنعتگران، به تولید کنندگان عمده تهرانی توجه میکنی، به صنعتها و تولیدهای مختصر و خانگی اطراف نگاه کن. اینها هیچ فرقی با هم نداره، هر دو دارند خدمت میکنند و هر کدام را از جامعه بگیریم یک بخشی از جامعه مختل میشه. مباد همه توجهت به یک قشر خاص باشه، همه را در کنار هم ببین. از اینجا حضرت میفرمایند که البته یک آسیب شناسی هم در مورد تجار هست. تاجران از چند مشکل، از چند نقیصه برخوردارند که وجود این نقیصه گاهی اوقات مشکل میشه برای جامعه. فرمود وَعَلَمْ مَعَذَالِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ، بدان در کنار همه خوبی هایی که برای تجار گفتیم، در کنار همه خدماتی که از تجار نام بردیم، ولی فی کثیرٍ منهم، در بسیاری از تجار زیغن فاحشن یک، و شحن قبیحن دو، و احتقارن للمنافع سه، و تحکمن فی البیعات، بیعات یعنی بی، و چهار این که اهل تحکمن. یکی یکی این چهار مورد را حضرت توضیح میده. زیغ فاحش به معنای تنگ نظریه، نوعا انسانهای تاجر انحصار طلبن، رضا شما میبینه هر کسی که وارد شغلی شد میگه من میخوام وارد کننده اختصاصی فلان شی باشم، هیچ کسی نباید در کنار من باشه. این زیغ است، یعنی تنگ نظری است، میگه من باشم و غیر از من کسی نباشه. دومین مشکل و نقیصه‌ای که بعضی از تجار یا بیشتر تجار به او گرفتارن شحه، شح به معنای بخله. اینها با اینکه بسیار سرمایه دارند ولی از اون طرف اهل خیر نیستن، اهل انفاق نیستن، اهل دستگیری نیستن، برای خودشون جمع میکنن. تو اون مورد اول میگه من باشم و غیر از من نباشه، یعنی یک تاجر دیگه پیش من نیاد، هم ردیف من نباش. مورد دوم اینه میگه آقا تو که خودت وارد کننده انحصاری هستی، همه درآمد و سود فلان تلویزیون وارداتی برای توست، درآمدت سرشاره، یه مقداری کمک کن به دیگران. او حاضر نیست، در واقع بخل داره. سومین ویژگی و نقیصه تاجران اینه که اهل احتکارن للمنافع، اینها احتکار میکنند مواد مورد نیاز مردم را. احتکار هم بر این مبناست دیگه، عرضه کم بشود، تقاضا زیاد بشود، قیمت بالا بره. فرمود اینها بعضی هاشون اهل احتکارن. و چهارمین نقیصه این که تحکمن فل بیاعات، اینها اهل تحکمن، تحکم یعنی جبر، بیاعات یعنی معامله، اینها در قیمت گذاری اجناس خودسرند، نوعاً طوری قیمت گذاری می کنن که همه نفع برای خودشون باشه، همه ضرر برای طرف مقابل که مردم است. یعنی به حد عادلانه از سود راضی نیستن، اینها طوری قیمت گذاری می کنن که بیش از اونچه که باید سود کنن، و در این معامله حتما مردم که عموم جامعه هستن متضرر میشن. حضرت فرمود و ذالک باب و مضرت للعامه و عیب علی الولاد. این چهار نقیصه‌ای که تجار دارن دو تا اثر داره. اثر اولش اینه که مردم ضرر میکنند. وقتی که یک تاجری انحصار طلب باشه، فضا رقابتی نشه، خب مردم ضرر میکنند. وقتی یک کسی با این همه درآمد سرشار اهل مالیات نباشه، اهل انفاق و کمک نباشه، مردم ضرر میکنند. وقتی یک تاجری اهل احتکار باشه، مردم ضرر میکنند. وقتی قیمت ها واقعی نباشه، بیش از حد باشه، مردم ضرر میکنند. فرمود یک، مضرة للعامة، اگر نتوانی بازار را کنترل کنی دودش به چشم مردم میره. و دو، عیب علی الولاد. خیلی این نکته مهمی است. حضرت اقتصاد را عیب بر جامعه و حاکمان میداند. اون جامعه ای که از جهت اقتصادی مشکل داره، اون حکومتی که از جهت اقتصادی مشکل داره، نتواند به اندازه کافی مایحتاج فراهم کنه، یا اگر فراهم کرد بیش از حد گرون باشد. حضرت فرمود این در نگاه من یک عیب عمده است. با تمام خوبی هایی که حکومت میتواند داشته باشد، اقتصاد یک رکن است. اقتصاد اگر مختل شد، این عیب است بر حاکمان که چرا نتوانستید کنترل کنید، چرا نتوانستید درست کنید. فرمود فمنع من الاحتکار. وظیفه تو در مقابل این انحرافات تجار چیست؟ تو به عنوان حاکم باید منع کنی همه را از احتکار. احتکار در لغت از حکره آمده، حکره به معنای ظلمه، لذا احتکار ظلم است. احتکار یک امر عادی نیست، ظلم است که حرام شده است و باید از او دوری کرد. فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع من. پیغمبر اکرم هم به عنوان حاکم جامعه اسلامی از احتکار منع میکرد. بعضی از بزرگان اینجا نکاتی استنباط و استفاده کردن. یکیش اینه که میدونید در جامعه و در بین اقتصاددانان دو تا نظریه وجود داره، این که قیمتهای بازار را چه کسی باید تعیین کنه. یک عده قائلند که بازار خودش قیمت را تعیین می کند، یعنی بسته به عرضه و تقاضا قیمت گذاری ما یک مجموعه ای نداریم که قیمت گذاری کنه، بلکه خود این عرضه و تقاضا هستند که خودکار یک قیمتی را تعیین می کند. اگر تاجر قیمت بیش از حد گفت، مردم نمی خرند، لذا اون مجبور میشه قیمت رو پایین بیاره تا اونجایی که مردم اقبال کنن. این یک نظریه است. ولی در قبال این یک نظر دیگری هست که از این جملات هم میشه استنباط کرد، اینکه حکومت وظیفه تنظیم قیمت دارد. اون قسمت اول رو همه قبول داریم، بله، وقتی که به طور عادی جامعه در آرامش باشه، مشکل خاصی نباشه، خب به طور خودکار قیمت‌ها تعیین میشن، عرضه و تقاضا مشخصه. یه وقتی که یک میوه نوبر است، خب قیمتش گرونتره. وقتی همین میوه به وفور پیدا شد، با اینکه همون میوه است، ناخودآگاه قیمت پایین میاد. سلام علیکم و رحمت الله. این قسمت رو ما هم قبول داریم، ولی اگر جایی در امنیت اقتصادی جامعه اخلال به وجود اومد، دیگه همه چیز سر جای خودش نبود، اینجا نمیتونیم بگیم حکومت دخالت نکند. چرا؟ حکومت باید در تعیین قیمتها دخالت کنه، کما اینکه فرمود پیغمبر هم از احتکار منع میکردن، از این اموری که مضر برای جامعه بود منع میکرد، یعنی جلوش میایستاد، نه اینکه فقط سخنرانی میکرد آقا احتکار نکنید. پیغمبر حاکم جامعه اسلامی بود، برخورد میکرد و بقیه حاکمان هم باید برخورد کنند. حضرت در ادامه بحث تجار به مناسبت این که صحبت از تاجران است و خرید و فروش است، میفرماید ولیکن البیع بیعا سمها. مالک تلاش کن در جامعه ای که تو حاکمشی بیع یعنی معامله ساده باشد. معاملات را پیچیده نکنید، معاملات را امروزه متاسفانه بعضی از معاملات سنگینی شده، معاملات پیچیده شده. بورس یکی از اون جاهایی است که پیچیدگی های خاصی داره. رمزارزها یکی از اون جاهایی هستند که معامله است، بیع، ولی بیع های پیچیده ای که از جهت فقهی، از جهت فنی نیاز به تخصص داره، نیاز به توجه داره. حضرت فرمود تلاش کن در جامعه تو بیع خیلی صاف و ساده باشه. یه عده‌ای نخوان از بیع برای خودشون کلاهی بدوزن، یه طوری برخورد کنن که این وسط دلال ها بیع رو طوری کنن که یه چیزی هم به اونها بماسه. نه، تلاش کن واسطه ها رو از بین ببری، بلکه بیع صاف و ساده باشه، و دوم این که به موازین عدل باشه. موازین یعنی ترازو. تلاش کن ترازوی بازار ترازوی عادلانه‌ای باشه، یعنی کم فروشی در جامعه نباشه، قش در معامله وجود نداشته باشه، هیچ کدام از طرفین ضرر نکنن. و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع والمبتاع. اسعار به معنای نرخ است. مالک در جامعه تو باید نرخ‌ها طوری باشد که لا تجهف و اجهاف نشود به هیچ کدام از دو گروه، من البایع والمبتاع، چه فروشنده چه خریدار، هیچ کدام نباید ضرر کنند. از یک طرف اگر حکومت بنا شد که قیمت گذاری کنه، نباید طوری قیمت گذاری کنه که اون کشاورز اصلا پول بذرش رو هم در نیاره، خب این ضرر کرده حتما. از اون طرف طوری نباشد که اینقدر این وسط واسطه بخوره که انگور کلوی 1000 تومان سر مزرعه فروخته میشه، در بازاری که بازار روز انسان میره کلوی 15 تومان 16، این وسط همش میشه واسطه ها، دست های پنهان. حضرت میگه وظیفه حکومت مبارزه با این هاست، به طوری که هیچ کدام از دو طرف، نه فروشندگان نه خریداران نه تاجران نه مردم، هیچ کدام ضرر نکنند. فمن قارف حکرتن بعد نهی که ایاه فنکل به. نکته پایانی حضرت در باب تجار فرمود بالاخره یک عده‌ای هستند در هر قشری در هر صنفی که اینها نمیخوان از قانون پیروی کنن، اینها دنبال به هم زدن اوضاع جامعه. شما گفتی هیچ کسی نباید احتکار کنه، الان کمبود دارو داریم، هر کسی هرچی دارو وارد کرده باید در جامعه عرضه کنه، یک عده‌ای پیدا میشن برای سود بیشتر همچنان احتکار میکنن. وظیفه حکومت در مقابل اونها چیست؟ فرمود فمن قارف حکره، قارف به معنای نزدیک شدنه، اگر کسی نزدیک شد به حکره احتکار، بعد نهکی که ایا، بعد از این که تو اتمام حجت کردی گفتی آقا ما مشکل داریم، هیچ کسی حق ندارد دارو در منزلش در انبارش داشته باشه، همه باید سطح جامعه باشه، بعد از اتمام حجت تو اگر کسی همچنان احتکار کرد، فرمود فنکل به. این نکل خودش یک جمله خیلی پرمضمونه، معنای عادی و سادش اینه که مجازاتش کن، اگر کسی خلاف کرد تو باید مجازاتش کنی، ولی اگر دقت کنیم در این کلمه یک برداشت دیگه هم میشه. نکل به معنای افسار حیوان است. ما وقتی که سوار یه اسبی هستیم، برای اینکه این اسب را نگه داریم، اسب را از حرکت باز داریم، افسار رو میکشیم. حضرت میفرماید اینجا میتونست بفرماد فعقبه، یعنی عقابش کن مجازاتش کن، ولی از این لفظ استفاده کرد فنکل به. مقصود حضرت اینه در این جور مواردی که امکان تکرارش هست، یعنی امروز شما تونستید آقای محتکر الف رو دستگیر کنید، ولی فردا دوباره یه محتکر دیگه یه گوشه دیگه سر بیرون میاره، جنس دیگری رو احتکار میکنه. حضرت میگه اینجا شما باید یک مجازاتی را ترتیب ببینید که مجازات بازدارنده باشد، همونطوری که افسار حیوان را باز میدارد، اون عقاب شما مجازات شما باید بازدارنده باشه. اگر یک نفر رو مجازات کردی، چنان جریمه سنگینی برش تحمیل کنی که دیگران اصلا احتکار را به صرفه ندانند، که بگه من هرچه احتکار کنم اگر جریمه شدم ضرر میکنم، قید احتکار رو بزنه، چیزی که امروز در قوانین ما متاسفانه نیست. هر کسی رو دستگیر میکنن به هر جرمی، به جرم دزدی و غیر دزدی، به جرم احتکار، میلیاردها تومان اون سودی شده که از احتکار به دست آورده، با یک مبلغ چند میلیون تومانی جریمه میشه، اصلا براش مهم نیست. یعنی یک احتکار او هزاران برابر بیش از این جریمه ما ارزش داره. خب هر آدم عاقل میگه من، حالا عاقل رو اصطلاحی میگیم، هر آدمی میگه من دزدی کنم، من احتکار کنم به نفعمه، حتی اگر منو بگیرن میخوان 20 میلیون منو جریمه کنن، 1 میلیارد سود بود 20 میلیونش رو من میدم برای جریمه. این خیلی مهمه. در قانون گذاری حضرت بحث بازدارندگی رو مطرح میکنه، مجازات باید به گونه ای باشد که بازدارنده باشه. یک نکته دیگه هم ضمن همین جمله عرض کنیم خدمت شما، ما در قانون و در شرع مقدس یک مباحثی داریم به نام تعذیر، یه مبحثی داریم به نام حدود. در بعضی از گناهان ما حد داریم. حد یعنی چی؟ یعنی اون شلاقی که باید به مجرم بزنن و عدد خاصی داره. مثلا اگر کسی شراب خورد 80 ضربه، اگر کسی عمل منافی عفت انجام داد فلان مقدار ضربه. این ضربه شلاقی است که مشخص شده. در مقابل حد چیزی داریم به نام تعذیر. تعذیر اونجایی است که عدد مشخصی نداره. میگن حاکم اسلامی به صلاح دید خودش، با توجه به این مجرمی که هست، با توجه به جرمی که انجام داده، یه تعداد خاصی ضربه برای او تعیین کنه. و جالبیش اینه که در احکام اسلامی فقط به گناهان کبیره تعذیر تعلق میگیرد. یعنی اگر گناه کبیره نباشد حاکم نمیتونه او رو تعذیر کنه، شلاق بزنه. فقط گناه کبیره. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی احتکار کرد عقابش کنید، شلاقش بزنید. از اینجا معلوم میشه که احتکار گناه کبیره است. و بعضی ها چقدر راحت مرتکب گناه کبیره میشن. فرمود و عاقبه من غیر اسراف. نکته پایانی هم خطاب به مالک. مالک در مجازات کردن انسانهای گناهکار هیچ وقت از حد اعتدال پا فراتر نگذار. همون چیزی که قانون و شرع برای تو تعیین کرده به همون حد اکتفا کن، بیش از او کسی رو تنبیه نکن. ثم الله الله فی الطبقه السفلى. در این قسمت حضرت سراغ گروه پایانی افراد جامعه میره. در اون قسمت اول اگر خاطرتون باشه چند قسمت رو یاد کرد، فرمود و پایین ترین افراد سطح جامعه کسانی هستند که فقیرند، کسانی که محتاجند، کسانی که از کار افتادند، کسانی که مریضی خاص دارند. حالا حضرت بر میگرده به همون کار. آقای مالک، خدا را در نظر بگیر در مورد طبقه پایین جامعه. من الذین لا حیلة لهم، همونهایی که هیچ راه چاره ای ندارند، هیچ راهی برای برون رفت از مشکلاتشون ندارند. من المساکین، کسانی که وضع مالیشون خوب نیست. و المحتاجین، کسانی که کار میکنن، شغل دارن، ولی دخل و خرجشون جور در نمیاد، اون حقوقشون کفاف زندگیشون رو نمیده. و اهل البؤسا، اهل البؤسا از اون دو طبقه قبل شدیدتره، کسانی که شدیدن در فقرن. ما تو فارسی میگیم کسی که به نان شبش محتاجه، ولی واقعا محتاجه. چون بعضی از ما بسیار اتفاق افتاده، ما یه فقر داریم، یه فقر پنداری. فقر آن است که انسان در اولیات زندگیش گرفتار باشه. فقر پنداری، فقر تخیلی، اینه که ما اصل را در رفاه 100% میبینیم. ما باید در آسایش کامل باشیم. بعد اگر یک ذره این آسایشمون مخل شد، اشکال ایجاد شد، بگیم پس ما فقیریم. این فقر نیست. درسته تو آسایشت کامل نیست، ولی فقیر هم نیستی. حالا این اهل بؤسا اونهایی هستن که واقعا در مضیقه، به نان شبشون محتاجن. و زمنا، زمنا اون گروهی هستند که مریضی های لاعلاج دارند، مریضی هایی که اونها رو از کار افتاده کرده، کسانی که شاید سنی هم نداشته باشن، پیر مرد نیست، پیر زن نیست، حدود 30 سال 40 سال بالا پایین، ولی یه مریضی داره که این نمیتواند کار کنه، دستش قطع شده، قبلا کارگر بوده، قبلا استاد بوده، سر یه حادثه‌ای قطع نخاع شده، سر یه حادثه‌ای دیگه توان کار کردن نداره. حضرت فرمود این چهار صنفی که من به تو گفتم اینها طبقه پایین جامعه ان، فان فی هذه الطبقه قانعا و معترا. این چهار قسم هم دو گروه هن. بعضی ها هستند فقیرند ولی در فقرشون قانعند، یعنی اگر از طرف حکومت چیزی به اینها داده شد، از طرف کمیته امداد چیزی به اینها داده شد، اینها قانعند، میگن خب ما اگر خودمون بودیم و خودمون همین رو هم نداشتیم، الحمدلله همین باریکشه، همین بخور و نمیر برای ما رسید. ولی یه عده‌ای هم هستن که اگر چیزی بهشون بدی قر میزنن، معترن، یعنی قانع نیستن، یعنی با انسان کلنجار میرن، کمه، من بیشتر از این احتیاج دارم. حضرت فرمود مالک هر دو گروه رو باید اداره کنی، اینطور نباشه که یه عده چون به تو قر میزنن، چون با تو بد اخلاقی میکنن، تو بگی پس من به اینها کمک نمیکنم، من اینقدر دستم رو عسلی کردم، دهنش گذاشتم، آخرم دستم رو گاز گرفت. حق نداری چنین حرفی بزنی، اون محتاجه، گرفتاره. هر انسان گرفتار شاید از کوره به در بشه، شاید چهار تا حرفم به تو بزنه، ولی تو باید صبور باشی. در ادامه حضرت این رو مفصل بیان میکنه، فرمود وحفظ الله مستحفظک من حقه فیه. مالک اون حقوقی را که خداوند مشخص کرده در مورد فقرا باید رعایت کنی. خداوند چند حق را برای فقرا معین کرده، در بیت المال حقوقی برای اونها قرار داده، توی حاکم باید دقیقا همون اوامر الهی را اجرا کنی. این حقوق چیست؟ یک، واجعل لهم قسما من بیت مالک، یه مقداری از بیت المال مختص فقراست، مختص گرفتارانه، این حق را به اونها برگردان. کسانی که ثروتمندن حق ندارن در اون بخش بیت المال، تو هم اون حق را به اهلش، به فقرا بسپار. و قسما من قلات سواف الاسلام فی کل بلد. علاوه بر اون بحث بیت المال، در جریان خراج، اون پولی که از زمین‌های کشاورزی به دست میاد، فرمود این قسمت هم باز آقایون فقرا یک سهم خاصی دارند، تو باید سهم اونها رو از خراج هم بدی. علاوه بر بیت المال در خراج هم سهمی دارند. قلات به معنای محصولات، سوافی به معنای خالصه. اون آخه درآمدهای حکومت دو نوعه، بعضی از درآمدها هست که در واقع برای مردم است، قبل از این که بخواد بیاد داخل بیت المال باید تقسیم بشه، مثل غنایم، چهار تا مجاهد رفتن جنگیدن، چند تا غنیمت هم به دست اومده، حکومت نمیتونه در اونها تصرف کنه. ولی بعضی از درآمدها مختص حکومتن، مردم بدون اجازه نمیتونن تصرف کنن، مثل خراج، هر مقدار سود به دست میاد باید بره داخل بیت المال، اونجا به طور مساوی تقسیم بشه. حضرت میفرماید این بحث بیت المال، چه اون قسمت اول چه این قسمت دوم که خراج است، فی کل بلد باید باشه. فقط فقرای دور و بر خودت رو نبین، مسکین های اینجا رو نبین، فقرایی که پررون میان هر روز دم دفتر امام جمعه رو میزنن، اونها فقط فقیر نیستن، خیلی فقرا هستن که روشون نمیشه بیان، خیلی فقرا هستن که توان آمدن ندارن، تو باید همه اونها رو ببینی. بیت المال برای همه است. فان للاقصى منهم مثل الذي للادنى، همون سهمی که برای نزدیکانه است، برای کسانی که در کوفه زندگی میکنن، برای اونهایی که در مرز زندگی میکنند نیز هست. و کلون قدستوریت حقه، هر کدام از اینها را تو باید قدستوریت الحقه، حقش رو رعایت کنی، تو باید در مورد نزدیکان، در مورد دورها حقوق هر کدام را رعایت کنی. فلا یشغلنک عنهم بتر، این هم جمله آخرمون. حضرت فرمود که مالک مبادا مشغله های تو به مشغله‌ای که از حکومت داری بتر، لفظیه که در جریان سید الشهدا هم فرمود که من مفسدن و بترن خروج نکردم، من نیومدم مست قدرت نیستم، اگر از مکه آمدم به سمت کوفه دنبال این نیستم به حکومت برسم. بتر یعنی مستی حاصل از قدرت، کسی که در مسند حکومت نشسته یه حال خاصی داره. حضرت فرمود مالک مبادا این مستی و سرگرمی به قدرت تو را مشغول کند از توجه به مستمندان، از توجه به گرفتاران. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَزْيِيئِكَ التَّافَّةِ لِأَحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمِ. علتش اینه، فردای قیامت تو هیچ عذری نداری بگی خدایا من احکام کثیر مهم را انجام دادم، من کارهای بزرگی برای فقرا انجام دادم، من در جامعه دنبال یک تحولات بزرگ بودم، دیگه این کارهای کوچیک رو رها کردم. تاف یعنی کارهای کوچیک. حضرت فرمود فردا عذر تو رو نمیپذیرن، چون 100 تا کار بزرگ انجام دادی، از این کار کوچک چش پوشیدی. نه، اینها سر جای خودشون نیازن، کارهای بزرگ هم سر. هیچ کدام از این دو مجموعه کار نباید تو رو از کار دیگر باز دارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.